سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان محتاطانه استقبال کرد. ملل متحد می‌گوید برای کمک به مهاجرین عودت کننده کار در مرز افغانستان با ایران را از سر گرفته است. فیض امید رئیس پیشین استخبارات پاکستان به 14 سال زندان محکوم شد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان به گونه محتاطانه استقبال کرد. صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گرد هم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگ ها شرکت کند. آنها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفته ایشان جهاد مقدس است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری گفت که در خطنامه منتشر شده از سوی این علما نام تحریک طالبان پاکستان ذکر نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چی رخ می‌دهد. اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را به صورت شفاهی گفته بودند، اما آن را عملی نکردند. سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک به مهاجران عودت کننده کار در مرز افغانستان با ایران را قسمان از سر گرفته است. طالبان در اواخر ماه اکتبر تقریبا تمامی کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را از کار کردن منع کرده بودند. تام فلیچر مسئول امور بشری ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تیم کوچک کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به این بندر فرستادند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند. فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI امروز به 14 سال زندان محکوم شد. محاکمه او در 12 آگوست سال 2024 در پیوند به 4 اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد. بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته است که این اتهامات شامل مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده است. این موارد نشان دهنده سرپیچی از اصول رفتار نظامی و پروتکل‌های امنیتی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فیض حمید وارد کابل شد و عکسش با پیاله چای در هتل کابل سیرنا خبرساز شده بود. و سبک هنر میناتوری کمال الدین بهزاد در فهرست میراث‌های جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شامل شد. این تصمیم در جریان نشست 3 روزه یونسکو اتخاذ شد. این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو پایان یافت. در این نشست ده‌ها میراث فرهنگی از 78 کشور ارزیابی شد و برخی از آنها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمال الدین بهزاد را مایه افتخار برای افغان‌ها خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش ها به اجلاس علمای دینی در کابل که گفتند هیچ افغان اجازه ندارد که در خارج از سرحدات این کشور در کدام جنگ اشتراک نماید. یک تحلیلگر می گوید
طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختند که ما با موافقه دوحه متحد هستیم و از جانب دیگر تا یک اندازه خواست های پاکستان هم تضمین شد.
نماینده هند در اجلاس شورای امنیت حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد و نگرانی خود را از بسته شدن مسیرهای ترانزیتی ابراز داشت. این اظهارات به چه معنی است؟ یک تحلیلگر میگوید
هند دو هدف به دست میارد، یک این که پاکستان زیر هدف میگیرد، دوم این که در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشوند.
گزارش سه ماهه سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان. امروز روز جهانی کوهستان است. در اواخر آب شدن یخچال‌های کوهستانی بر محیط زیست تاثیر گذاشته. یک کارشناس محیط زیست میگوید
برای مهاری مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از رای دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت پاکستان از تصمیم علمای دینی افغانستان که اعلام کردند هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود محتاطانه استقبال کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این کشور در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
پس از آن که صدها تن از عالمان دینی افغان با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد برای فعالیت نظامی به خارج از افغانستان برود، حکومت پاکستان به گونه محتاطانه به این تصمیم علمای دینی در افغانستان واکنش نشان داده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 11 دسامبر از این اعلام استقبال کرد، اما افزود که در قطعنامه از تحریک طالبان پاکستان TTP نام برده نشده، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند عملا چه اتفاقی میافتد. اندرابی میگوید که اسلام آباد در جریان گفتگوهایی که با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شده بود از طالبان خواسته بود که رهبرشان این موضوع را به صورت کتبی به پاکستان تضمین کند. او تاکید کرد که طالبان پیشتر نیز به صورت شفاهی وعده مشابه دادند، اما با گفته او آن را عملی نکردند. این در حال است که روز چهارشنبه 10 دسامبر صدها تن از عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان در کابل گرد هم آمدند و با صدور قطعنامه اعلام کردند که هیچ افغان اجازه ندارد خلاف دستور ملاح آیت الله رهبر طالبان خارج از افغانستان در فعالیت‌های نظامی شرکت کند و اگر کسی تخلف می‌کند رفتنش جایز نیست. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نشست و قطعنامه آن چیزی نگفته، اما در متن آن که اسای برخی رسانه های داخلی و شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به طالبان نشر شده آمده است، هر فردی که از خاک افغانستان برای اقدام علیه دولت دیگر استفاده کند متخلف شناخته می شود و حکومت طالبان حق دارد علیه او اقدامات لازم را انجام دهد. در این قطعنامه اما تاکید شده که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند دفاع یک جهاد مقدس شمرده می شود و در صورت حمله یا بی احترامی به افغانستان تمام افغان ها مکلفند قاطعانه از آن دفاع کنند. در بخش دیگر از این قطعنامه پنج ماده‌ای از کشورهای اسلامی خواسته شده روابط خود را بر اساس اخوت اسلامی تنظیم کرده و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند. همچنین از عالمان افغان خواسته شده از منابر خود برای آگاهسازی مردم درباره مطالب مطرح شده در این قطعنامه استفاده کنند. تلاش کردیم نظر برخی از عالمان دینی شرکت کننده در این نشست را بگیریم، اما آنان حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. در قطعنامه عالمان دینی افغان هرچند نامی از پاکستان ذکر نشده، اما برخی از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان میگن که قطعنامه این نشست در واقع پاسخ به خواست‌های حکومت پاکستان است که از رهبر طالبان خواسته بود تا با صدور فتوا جنگ بر علیه آن کشور را حرام اعلان کند. حمید جلیلی جنرال کنسول جمهوری مخلوع افغانستان در پشاور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواهش حکومت پاکستانی بود که باید امیرالمومنین یک فتوای را صادر کنند و این موضوع را حرام قرار بدهند. طالبان در اینجا یک چیزی را خاطر نشان ساختند که ما به مو دو موافقه دوها به مو اساس و به مو محتوایی که بود به مو متحد هستیم و از جانب دیگر تا یک اندازه خواستهای پاکستان هم تامین شد که اونها میخواستن یک فتوا بگیرند، لیکن از امیرالمومنین نشد، از جانب او علمای شد که تایید امیرالمومنین را داشتند.
آقای جلیلی میگوید حکومت پاکستان ادعا کرده بود که طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستانی عملیات‌های مشترک را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت طالبان با راه‌اندازی چنین نشست‌ها با شرکت عالمان دین از آنها استفاده ابزاری می‌کند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که استفاده ابزاری از دین و علمای دینی در راستای حفظ قدرت سیاسی یک فاجعه بر افغانستان میتونه باشه. اگر در این اعلامیه ما صحبتهایی را هم در رابطه با خود مردم افغانستان میداشتیم که تقاضا میکردن حقوقشان تأمین شود، تقاضا میکردن ممنوعیت ها برطرف شود، در او وقت میشد این موضع‌گیری علمای دینی دانست، اما بیشتر به نظر میرسه این موضع‌گیری یک تعداد علمای درباری هست.
نشست عالمان دین در کابل در حال برگزار شده که تنش‌ها میان حکومت‌های پاکستان و طالبان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفته است. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. این درگیری‌ها پس از عملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا با تاریخ 9 اکتبر صورت گرفت که این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت. در حدود دو ماه گذشته نمایندگان طالبان افغان و حکومت پاکستان 4 بار در دوحه، استانبول و ریاض برای حل اختلافات دیدار کردند. در این نشست‌ها طرف پاکستانی تاکید داشته که طالبان افغانستان باید فتوا صادر کنند که جنگ در پاکستان ناروا است. اسلام آباد مدعی است که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. قابل ذکر است که در جریان 3 ماه گذشته پاکستان چندین بار حملات هوایی را در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و کابل انجام داده که سبب رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیز شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، هند با انتقاد تند از پاکستان حملات هوایی این کشور بر خاک افغانستان را نقض قوانین بین المللی خواند. دهلی نو همچنان از بسته شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان زیان‌های گسترده اقتصادی در منطقه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
پراتننه هریش، نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد، عملات هوایی پاکستان بر قلمرو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملات سبب کشته شدن زنان و کودکان شده. هریش روز چهارشنبه 10 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان عملات پاکستان را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان شد.
India echoes UNAMA's concern over airstrikes.
هند نگرانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را درباره حملات هوایی تایید می‌کند و کشتار زنان، کودکان و بازیکنان کرکت بی‌گناه در افغانستان را محکوم می‌نماید.
حکومت طالبان از 2 حمله هوایی پاکستان در ماه اکتبر و 1 حمله دیگر در ماه نوامبر سال جاری خبر داد و مدعی شد که در این عملات غیر نظامیان از جمله کودکان و 3 تن از بازیکنان کرکت محلی کشته شدند. حمله نخست در اوایل اکتبر منجر به درگیری‌های شدید مرزی در امتداد خط دیورند شد. دو طرف ادعا کردند که تلفات سنگین بر هم دیگر وارد کردند. سمی یوسفزای خبرنگار واگای امور سیاسی میگوید که اند با مطرح کردن موضوعاتی که احساسات مردم افغانستان را برمی‌انگیزد دو هدف را دنبال میکند.
در حال حاضر که روابط پاکستان و طالبان پوراستنی شده، هند فکر میکند که همین بسیار یک موقع خوب هستند که از جذبات مردم افغانستان که در مقابل پاکستان دارد از اونا استفاده اعظمی کند و مسائل را مطرح کند که در افغانستان موضوع داغ هستند، مثلا کشتاری بازیکنان کرکت افغانستان یا بمبار علیه افغانستان یا نقص حریم افغانستان. مسائل هستند که هر اندازه هند از او صحبت میکند و بالخصوص در ملل متحد. هند دو هدف به دست میارد، یکی این که پاکستان از زیر هدف میگرد، دوم این که در نتیجه شان رابطشان دیگر هم با مردم افغانستان و طالبان قویتر و بیشتر میشود.
در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده دائمی هند همچنان گفت که کشورش عمیقاً نگران بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در 11 اکتبر، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را برای رفت آمد و تجارت مسدود کرد، اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگین به تجارت دو طرف وارد کرده. اما چرا این دست بسته ماندن راه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان نگران است؟ از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، این سوال را پرسیدم.
بسته شدن راه‌ها ضررهای متعدد را به اقتصاد نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه به اقتصاد منطقوی داره. ترانزیت کالا از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان و پاکستان به هند صورت میگیره. ترانزیت کالا از بنگلادش از طریق هند و پاکستان و یوروشیا و به شورای آسیای مرکزی و قفقاز می باشن و از مسیر افغانستان عبور می کنن. بنابرای دلائل راه ترانزیتی همگرایی اقتصادی را تضمین می کنه و او که بسته باشه همگرایی اقتصادی منطقی به وجود آمده نمی تانه یا انتیگریشن به وجود آمده نمی تانه. بنابرای دلائل بسته کردن راه هیچ توجیه قانونی و اخلاقی نداره.
با آنکه این دنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، اما دهلی نو امسال از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میزبانی کرد. دهلی نو در جریان این سفر که از 9 تا 16 اکتبر ادامه یافت اعلام کرد که وضعیت ماموریت تخنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. برخی از آگاهان باور دارند که نزدیکی اخیر این با حکومت طالبان در افغانستان باعث خشم اسلام آباد شده و روابط بین دو جناحی را که در گذشته هم پیمان نزدیک دانسته می شدند تیره ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان در 3 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14.7% افزایش یافته است. در این گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد زیر عنوان وضعیت افغانستان و تأثیرات آن بر صلح و امنیت بین المللی آمده است که این رویدادها شامل حملات گروه‌های مخالف حکومت طالبان و حوادث مرزی با کشورهای همسایه است. هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش چیزی نگفته، اما در گذشته بارها ادعا کرده که به کس اجازه نمی دهد امنیت کشور را برهم بزند و امنیت را تامین کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان می گویند که با توجه به وقوع برخی از رویدادهای امنیتی اخیر همواره در ترس و اضطراب به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یافته های تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که رویدادهای امنیتی در ماهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که از اول آگست تا 31 اکتبر سال جاری 2737 رویداد در سراسر افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024 میلادی 14.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات این رویدادها مربوط به غیر نظامیان می شود. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان وضعیت افغانستان و تاثیرات آن برای صلح و امنیت بین المللی که روز پنجشنبه 11 دسامبر در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده که این رویدادها شامل حملات گروه‌های مخالف حکومت طالبان و درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه است. این گزارش می‌افزاید هرچند گروه‌های مسلح ضد طالبان از اول آگوست تا 31 اکتبر سال جاری تلفات قابل توجهی به طالبان وارد نکرده، اما مسئولیت چلیک رویداد را به عهده گرفتند که شامل حملات پرتاب بم دستی و شلیک بر پسته‌ها و کاروان‌های طالبان می شود و 19 مورد از این رویدادها تایید شده است. در این گزارش فهرست از چند گروه مسلح ضد طالبان مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، جبهه جنگ ملی، جبهه تحریک ملی، جبهه آزادی اسلامی مردم افغانستان و جنبش آزادی افغانستان شامل است که بر اساس گزارش مسئولیت حملات در ولایت‌های بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندز، نیمروز، پنجشیر و تخار را به عهده گرفتند. گزارش افزوده که در این مدت تعداد حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش کاهش یافته، اما نیروهای امنیتی طالبان به عملیات علیه این گروه ادامه میدهند. در گزارش 15 صفحه‌ای سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که گروه داعش در 12 آگوست ادعا کرد که 2 تن از جنگجویان آن که به اتهام سرقت دستگیر شده بودند از یک زندان ولایت کندز را بوده شده و در زمان توقیف کشته شدند. در 13 آگوست نیروهای طالبان یک قمندان داعش را کشتند و در 15 آگوست گروه داعش ادعا کرد که یک شخص را که در ولایت ننگرهار به اتهام این که گویا جاسوس طالبان است اعدام کرده است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند با آنکه اکنون گروه‌های ضد طالبان پنهانی فعالیت دارند، اما میگویند که هر از گاهی به خصوص وقوع حملات ناگهانی اخیر آنان را نسبت به امنیتشان نگران کرده و در مورد امنیت خود و خانواده‌هایشان مطمئن نیستند. سحر باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
با تاسف باید بگویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر به ویژانهایی که قربانیان یا مردم بی‌دفاع و غیر نظامی هستند نگران کننده است. هرچند در برخی مناطق ظاهری آرامی دیده می شود، اما حقیقت این است که زیر پوست این آرامش ترس و بی‌اعتمادی موج می زند. ما به عنوان مردم هر روز در حراس از یک حمله یا درگیری ناگهانی زندگی میکنیم، به خصوص وقتی کودکان، زنان یا جوانان یا مردم عام هدف قرار میگیرند.
در گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که از اول آگست تا 17 اکتبر رویدادهای متعدد مرزی در امتداد مرزهای افغانستان با ایران، پاکستان و تاجیکستان رخ داده که بر اساس این گزارش بیشتر این رویدادها سبب تلفات غیر نظامیان و نظامیان هر دو طرف شده است. در این گزارش ارقام و تاریخ حوادث متعدد نوشته شده که در مناطق مرزی کنر، ننگرهار، خوست، بدخشان، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندز و نورستان در اثر برخورد هاون و درگیری زمینی به غیر نظامیان در دو طرف تلفات وارد کرده است. باشندگان برخی از ولایت‌ها، به ویژه ولایت‌هایی که بارها مورد حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، میگویند که علاوه بر خطر تلفات، مردم اغلب مجبور میشوند مناطق خود را ترک کنند و روزها در مناطق مختلف بدون سرپناه و در پریشانی منتظر پایان جنگ باشند. لطیفه، یک باشنده ولایت کنر، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مردم در جریان حملات و درگیری های مرزی از سوی پاکستان همیشه در حالت بلا تکلیفی قرار می گیرند. بیچاره در جریان درگیری ها همیشه از مناطقشان به ولسوالی های دیگر یا مرکز فرار می کنند. نه تنها این مشکلات و سختی ها است، بلکه بعضی اوقات اغلب اعضای خانواده ها به شمول زنان و کودکانشان کشته می شوند.
گزارش همچنان می افزاید که از اول آگست تا 31 اکتبر سازمان ملل متحد 63 رویداد امنیتی را ثبت کرده که مستقیما بر کارمندان آن تاثیر گذاشته، در حالی که در سال 2024 در زمان مشابه 78 رویداد رخ داده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله آنان تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این به شمول اینها، برخی از مقام‌های دیگر طالبان همواره ادعا کردند که امنیت کامل را در افغانستان تأمین کرده و گروه داعش را در این کشور سرکوب کردند. آنان همچنان هشدار دادند که علاقات و گروه‌های ایرانی سرکوب خواهند کرد که بخواهند امنیت را مختل کنند. قابل تذکر است که در این گزارش سازمان ملل متحد موضوعات مختلف چون وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تحولات سیاسی و پیشرفت‌ها، همکاری‌ها و روابط منطقه‌ای با این کشور، وضعیت اقتصادی و کمک کنندگان و همچنان تاثیر کمک های بشری نیز تذکر داده شده است. این در حالی است که پاکستان اخیراً حملات مختلف را به هدف نشانه گرفتن لانه های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان انجام داده، اما طالبان همواره این حملات را محکوم کرده و گفتند که هیچ عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان وجود ندارد. هرچند دو طرف برای پایان دادن به این وضعیت چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما هنوز نتیجه در پی نداشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
11 دسامبر روز جهانی کوهستان است. کوهستان‌ها تنها قله‌های بلند نیستند، بلکه از مهمترین سرچشمه‌های حیات به شمار می‌روند. به ویژه یخچال‌های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند. اما متأسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال‌ها روز به روز در حال آب شدنند. وضعیتی که زراعت، مالداری و حتی دسترسی مردم به آب‌های پاک آشامیدنی را با تهدید روبرو کرده است. سیلاب هایی که به دنبال همین وضعیت ایجاد شدند نیز از مشکلاتی است که باشندگان بسیاری از ولایت ها در افغانستان از آن آسیب دیدند. کارشناسان محیط زیست برای حفاظت از یخچال های طبیعی انجام یک سلسله اقدامات ضروری را پیشنهاد می کنند. جزئیات را با هم می شنویم.
باغونان دیر متضرر شد، دلته دکلون و کلون و تکلیفون خور سر خور شد.
هدایت الله سادات باغدار است. او میگوید در ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک باغهای سیب و که با آب کاریز آبیاری میشدند به طور کامل خشک شدند.
آب کاریز ها خشک شده است. باغهای ما که با آب کاریز بسته بودیم اکثرشان آسیب دیدند. آسیب چی که 100% از بین رفته است. باغها کاملا از بین رفتند.
چندین سال خشکسالی پی هم در افغانستان تنها دهقانان و باغداران نامتضرر نساخته، بلکه کاهش آب‌های زیرزمینی سبب شده که باشندگان شهرها نیز با کمبود آب و آشامیدنی روبرو شوند. نجلا باشنده خیرخانه کابل به رادیو آزادی گفت:
آب نیست. در نل‌ها هفته‌ها آب نمی‌آید. چا داشتیم آن هم خشک شد.
11 دسامبر روز جهانی کوهستان است. کوهستان‌ها تنها قله‌های بلند نیستند، بلکه از مهمترین منابع حیاتی محسوب می‌شوند. با ویژه یخچال‌های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند، اما متأسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال‌ها به سرعت در حال آب شدنند. در این گزارش افرادی که با آنان مصاحبه شده از مشکلاتی گفتند که از این وضعیت ناشی شده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت سرازیر شدن سیلاب است، مشکلی که در چند سال اخیر باشندگان بسیار از ولایت‌های افغانستان را با سختی روبرو کرده است. یک باشنده ولسوالی دیهک ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در بهار امسال به دنبال جاری شدن سیلاب در منطقهشان او و دیگر باشندگان آسیب جدی دیدند.
در رویدادها خود ما هم خیلی متضرر شدیم. باغ ما خیلی متضرر شد، باغ ما را کاملا تخریب کرد. چوبای ما را هم در منطقه که موجود بود اونها را همشه برد. زندگی میکردیم که رایش هم کاملا آب تخریب کرد و از بین برد. دو ورسه همراه ما هیچ کس هیچ کمک هم نکرد. حتی چشمه های آب و جوها هم از بین رفت.
کارشناسان محیط زیست میگویند تغییرات اقلیمی یخچال های طبیعی کوههای افغانستان مثل پامیر، هندوکش و بابا را با تهدید جدی روبرو کرده است. به گفته آنها آب شدن سریع یخچال ها نه تنها سبب خشکسالی و سیلاب ها می شود، بلکه سکتور برق افغانستان را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. اما برای مهار این مشکل چه باید کرد؟ ساحل دوران کارشناس محیط زیست و زراعت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملی یخچالی سر سیستم باید جور شی.
برای مهار این مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از رای دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود. تکتیک های حفظ برف عملی شود، مانند جلوگیری از بادهایی که برف را میبرند. همچنان احیای پوشش نباتی ضروری است که شامل کشت دوباره گیاهان مناسب برای مناطق کوهستانی و کنترل چراگاه ها میباشد. مدیریت هوشمندانه آب نیز مهم است که در آن ساخت بندهای کوچک و متوسط، ریچارج مستوی و فراهمسازی سیستم های اصلی آبیاری شامل است. آموزش و ظرفیت سازی جوامع کوهستانی، شناسایی خطرات اقلیمی و ساخت برنامه های حالت اضطراری نیز بخشی از این اقداماتند.
اقلیمی خطرونو پیژندن و بیرانه حالتونو پلان جوړول دی.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان تا هنگام نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان در این رابطه پاسخ ندادند. 11 دسامبر روز جهانی کوهستان در سال 2003 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی در مورد ارزش مناطق کوهستانی، حفاظت از محیط زیست، بهبود شرایط زندگی باشندگان مناطق کوهستانی و توسعه پایدار نامگذاری شده است. شعار روز جهانی کوهستان در سال 2025 یخچال‌های طبیعی برای آب، غذا و معیشت در مناطق کوهستانی ما فراتر از آن اهمیت دارند است. ملل متحد هشدار می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت در حال آب شدنند. سازمان ملل متحد روی تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی و حمایت جانی تاکید کرده تا به کشورهای مانند افغانستان که اتکای زیاد به کوه‌ها دارند کمک شود و از نابودی جبران ناپذیر یخچال‌های طبیعی جلوگیری شود. بانک افغانستان از جمله در کشور بیشتر آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و در سال 2015 عضویت کنوانسیون جهانی تغییرات اقلیمی را به دست آورده، اما در 10 نوامبر سال جاری به کنفرانس جهانی اقلیم یا COP30 در برزیل دعوت نشده بود. این که چرا سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به این کنفرانس دعوت نکرده چیز نگفته است، اما کارشناسان محیط زیست قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که این محدودیت به دلیل به رسمیت شناختن طالبان در سطح بین المللی است. اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان نیز به خاطر دعوت نشدن به نشست جهانی COP30 انتقاد کرده و سازمان‌های بین‌المللی جامعه جهانی و نهادهای زیربط خواسته بود که برای شنیدن صدای میلیون‌ها افغان آسیب دیده از تغییرات اقلیمی زمینه حضور آنان را در چنین نشست‌های جهانی فراهم کند.